بسم الله الرحمن الرحیم به بین استعین در جلسات گذشته ما خداوند لطفی کرد و توفیق داد که چند تا نظام رو خدمتون توضیح دادیم. یک نظام دموکراسی بود، بعد استبداد سنتی، سوم استبداد توتالیتاریسم بوده و چهارم هم نظام‌های کشورهای جهان سوم. امروز بحثی داریم، اصل بحث مربوط به درس روابط بین الملل و اصول سیاست خارجی است که بعداً ان شاءالله خواهید گرفت، ولی یک مختصری هم در مبانی لازمه که پیرامون اون بحث بشه. درس امروز راجع به سیاست در سیستم بین الملل هست، نظام بین المللی. و میخوایم این سیاست رو بحث بکنیم. راجع به این مطالب امروز دو تا کتاب خیلی خوب و جامعی هست که خدمتتون معرفی میکنم، انشاءالله میرید لاقل نگاه میکنید. یک کتابی هست که با اسمش آشنا هستید به نام سیاست جهان، مال ای اف کا اورگانسکی مشهوره، سیاست جهان اورگانسکی، ترجمه دکتر حسین فرهودی، انتشاراتش هم مال ترجمه نشر کتاب بود. این کتاب هنوز هم تو بازار گهگاهی پیدا میشه. فرهودی این کتاب خوبی است راجع به درس روابط بین الملل. ان شاءالله وقتی درس روابط بین الملل گرفتید استادتون راهنمایی خواهد کرد، ولی یادتون باشه که اونجا حتی استاد راهنمایی خواهد کرد به این کتاب، ولی اگر هم از ذهنش فراموش شده این کتاب برای اون درس کتاب اصلی و اساسی است. و یک کتاب دیگری هم هست، یک کم گرایشات چپ گرایانه داره، مبانی و مقدمات تاریخ روابط بین الملل. مبانی و مقدمات تاریخ روابط بین الملل، این کتاب سنگین‌تر، علمی‌تر هست. این کتاب الان تو بازار پیدا میشه، فراوان هم هست. این الان تو بازار فراوان، اون کمتره ولی این فراوان. نویسندهش پیر رنوون هست و ژان باتیست دروزل، ترجمه احمد میرفندرسکی. کتاب های دیگر راجع به روابط بین الملل زیاد هست. یک کتاب آقای دکتر مقتدر داره، اصول سیاست خارجی روابط بین الملل. یک کتاب هم آقای حمید بهزادی داره، اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی. این کتاب ها راجع به روابط بین الملل، ولی این دوتا کتاب به بحثی که ما میخواییم مطرح کنیم راجع به قدرت و سیاست در صحنه بین الملل بیشتر مربوط هست. و اما چرا ما سیاست بین الملل رو میخواییم توی درس مبانی درس بدیم؟ اساسا بخواییم جایگاه این بحث رو روشن بکنیم، مجبوریم راجع به عرصه سیاست بحث بکنیم. اگر یاد دوستان باشه گفتیم سیاست 4 تا یا 5 تا عرصه موضوعی داره و 2 تا عرصه ارضی. عرصه موضوعیش 5 تا بود که باور بود، از کنم که قدرت بود، مشروعیت بود، اقتصاد بود و امنیت یا نظم. این عرصه موضوعی است که سیاست در این عرصه دخالت میکنه و جامعه رو در این 5 تا عرصه رهبری میکنه، هدایت میکنه. اما سیاست عرصه ارضی هم داره. از لحاظ عرصه ارضی سیاست 2 عرصه بیشتر نداره، یک عرصه داخلی و دوم عرصه بین الملل. طبیعی است که در عرصه داخلی سیاست و سیاستمدار و رهبران میخوان اون پنجتا موضوع رو در جامعه رهبری کنن، هدایت کنن، به سمت خاصی به پیش ببرن، تغییر و تحول درش ایجاد کنن، یعنی امامت کنن. قطعا در صحنه بین الملل این پنجتا موضوع به این حالتی که در سیاست داخلی وجود داره نیست. در صحنه بین الملل ما سیاست به این مفهوم که نداریم میخوایم در صحنه بین الملل مثلا قدرت ایجاد کنیم یا باور مشترک ایجاد کنیم یا اقتصاد بین الملل، ما نمیخوایم بگردونیم. صحنه بین الملل صحنه بازی ماست برای اعمال سیاست در داخل. صحنه بین الملل بجز در موارد جنگ و توسعه طلبی که کمتر کشور همیشه در حال جنگ هست، اصل اینه که کشورها در حال جنگ نیستن، صحنه بین الملل بجز در هنگام جنگ صحنه بازی است برای اینکه ما با موفقیت سیاست رو در داخل اعمال بکنیم، نه اینکه واقعا ما در صحنه بین الملل میخوام رهبری بکنیم، امامت بکنیم. تمام حرکتی که آمریکا میکنه در صحنه بین الملل برای اینکه در داخل به اقتصاد بیشتری برسه، به امنیت بهتری برسه، به مشروعیت بیشتری برسه، به باور حاکمی برسه. تمام امپریالیست ها و استعمارگران در صحنه بین الملل وارد نمیشن که جامعه رو بخوان یه جای واقعا هدایت بکنن، رهبری بکنن، از کلم مگر در مواقع جنگ و توسعه طلبی که میخوان اصلا اونا رو زمینه قلمرو رو خودشون بکنن. و الا وقت انگلیس پا میشه میاد آفریقا و یا پرتغال پا میشه میره آمریکای شمالی لاتین و یا هلند وقت پا میشه میره آسیا یا آفریقا، اینا نمیخوان اون جامعه رو در این پنج تا موضوع رهبری بکنن. اینا میخوان از اون منابع اون جامعه، از امکانات اون جامعه، از فراورده های اون جامعه به نفع اون پنج تا موضوع داخلی خودشون استفاده بکنن. اینو توجه داشته باشین. پس عرصه بین الملل فرق اول با سیاست داخلی و عرصه داخلی اینه که عرصه بین الملل واقعا عرصه رهبری ما نیست، عرصه ابزار ماست، ابزاریست برای رهبری داخلی ما، برای موفقیت، برای توسعه، برای افسایش امکانات و افسایش و تداوم قدرت به سیاست در داخل. ولی معمولا جهان همواره در طول تاریخ چندین کشور بوده، این کشورها تا صنایع و انقلاب صنعتی به وجود نیامده بود، تا زمانی که تکنولوژی ارتباطی به وجود نیامده بود، تا زمانی که تکنولوژی اقتصادی و وابستگی اقتصادی به وجود نیامده بود، هر کشوری مگر در هنگام جنگ با کشور دیگر کاری نداشت. کوروش، داریوش و پادشاهان سنتی مگر زمانی که می‌خواستن جنگ بکنن با کشور دیگر برخورد می‌کردن، ولی در مواقع غیر جنگی با هم کاری نداشتن، که اون کشور خودش بود، این کشور هیچ وابستگی هم بندگی نداشتن. اولا تجار ابریشم را از چین به اروپا می‌بردن، حتی به دولت‌ها نداشت، دولت‌ها فقط در سرزمین خودشون می‌خواستن اعمال حاکمیت بکنه و حاکمیتشون هم منوط به خارج نبود. اما با انقلاب صنعتی در غرب به دو جهت کشورها به یکدیگر وابسته شدن، یا به سه جهت. اولین جهت تعیین منابع هست. اینو کتاب ندارم. اولین جهت تعیین منابع بود. وقتی انقلاب صنعتی شد، وقتی کارخانه در غرب بنا شد، پایه‌گذاری شد، کارخونه مثل انسان نیست که با منابع محدود کار کنه، کارخونه منابع وسیعی میخواد، منابع زیاد میخواد، و این منابع، منابعی که کارخونه ازش استفاده میشه، منابع طبیعی است و این در کشورهای غربی به علت محدودیت سرزمین ها و اصلا محدودیت منابع کمتر وجود داره. بنابراین کشورهای غربی که صنعتی بودن و پیشرفته بودن لزوما باید به سوی کشورهایی که داره این منابع بودن با اون ارتباط برقرار کنن. از چه زمانی ما میبینیم سرکله انگلیسی تو ایران پیدا میشه؟ نه. از زمانی که نفت تو ایران یا قبل از نفت میخواستن مصر ببرن یا از خلیج فارس برای اینا استفاده بکنن، از زمان صفویه و همین حدودا. قبلا ما نداشتیم انگلیسی تو ایران بخوام بگردن. زمانی که اونا به انقلاب صنعتی رسیدن، این مسئله اول تهیه منابع. مسئله دومی که کشورها رو بعد از انقلاب صنعتی به هم وابسته کرد و اینو نیازمند شدن، مجبور شدن با هم دیگه داره ارتباط متقابل باشن و لذا در صحنه سیاست باید وارد بشه این پدیده و این مقوله، مسئله انقلاب صنعتی مسئله بازار فروش بوده. وقتی کارخونه آوردی دادی کارخونه خورد و تولید ابزار کرد، به هزار تا کارگر در یک کارخونه میتونه ده ها هزار قلم کالا بدی بیرون، این چقدر میتونه جامعه خودت مصرف کنه؟ پس بنابراین یکی از ویژگی های نظام صنعتی نیازمندی بازاره، نیازمندیش به بازار هست، بازار هم میخواد. یعنی انگلیس تنها به آفریقا نیاز نداشت که بره منابعش و تلاش رو برداره بیاره، مسش رو برداره بیاره، زغال سنگش رو برداره بیاره، بلکه وقتی زغال سنگ اومد و انرژی تولید کرد و با مس و فولاد و ابزار طلا کالاهای زینتی و کالاهای ساختمانی و کالاهای ابزار زندگی تولید کرد، باز باید بفروشی یه جای رو. این ویژگی دوم. پس بنابراین باز احتیاج به بازار داشت، باز کشورها به کشورهای دیگه نیازمند شدن. اما سومین پدیده که بسیار ظریف هست و امروز جهان رو یک سیستم تبدیل کرد و به یه مجموعه تبدیل کرد، تخصصی شدن امور است. انسان تا زمانی که علاوه تکنولوژی پیشرفت نمی‌کنه، تا زمانی که انسان علاوه تکنولوژی محدوده، خودکفا میتونه باشه. اگر بنا باشه که تکنولوژی انسان با کشاورزی انسان با تکنولوژی سنتی اداره بشه، قطعا انسان نیاز نداره که از ژاپن مثلا بیل و ماشین وارد بکنه. یک کشاورزی سنتی و ساده، خشتش خودش میسازه، عرض کنم که گاوش هم خودش داره، با ده تا بارکا به راحتی با بازوان خودش کشاورزی میکنه. اما وقتی که انسان پیشرفت کرد، یک اصل رو قبلا عرض کردیم یادتون هست، گفتیم پیشرفت و توسعه و تکامل انسان مستلزم وابستگی انسان است. انسان هر میزان که پیشرفت میکنه وابسته تر میشه به انسان دیگر، وابسته تر میشه به اجتماع دیگر. انسان مرحله اول که میخواد درس بخونه، وقتی که کلاس اول دوم قبول شد، تا پنجم ابتدایی خوند، به روستای بغلی خودش که دبیرستان داره راهنمایی داره نیازمنده. وقتی که دیپلم گرفت، به جامعه بعدی کنار استان خودش که دانشگاه داره نیازمنده. اما وقتی که دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در داخل گرفت، احتیاج داره مطالب دیگر رو جدید رو در بیرون از مرز خودش. هرچی که انسان پیشرفت میکنه وابستگیش بیشتر میشه. از لحاظ اقتصادی هم همینطوره، از لحاظ علمی هم همینطوره، از لحاظ اعتقادی هم همینطوره. انسان در تنهایی به تنهایی نمیتونه به کمال معرفت برسه. یه بحثی پارسال کردیم اگه یادتون باشه که گفتیم انسان موجودی است اجتماعی، یعنی واقعا انسان شدن انسان مستلزم اجتماع است و انسان نمیتونه خارج از اجتماع انسان بشه. بنابراین اسلام تاکید داره که انسان ها در اجتماع زندگی بکنن. خب این ناشی از چیه؟ هم موجب پیشرفت میشه، یک دوره در حقیقت، یعنی انسان در اجتماع زندگی کردن هم موجب پیشرفتش میشه و هر چی که پیشرفت میکنه موجب چی میشه؟ وابستگی بیشترش میشه. یه واقعیتیست. و این از یه بحث دیگر هم هست. اسلام دوباره یه جمله صبح یک از دانشجو سوال کرد، حیفم اومد نیومد نگم، که یکی از دوستان سوال کرد که اسلام پس چطور همش میخواد انسان از جامعه از انسان دیگه جدا کنه و به خدا بپیونده. گفتم این شخصیت درونی انسانه، چیزی که دیگه اینجا نمیدونم دوستان اگه غلطه اصلاح کنه. گفتم به شرط خداوند در حیات اجتماعی و اسلام تاکید داره انسان در جامعه زندگی کنه، وابسته به اجتماع باشه، اما در درون میخواد از همه کس ببره به خدا بپیونده. این شخصیت درون هست، نه رفتار برون. هم از لازم معروف همه جهت لازم است. پس بنابراین چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، انسان باید پیشرفت بکنه و پیشرفت هم مستلزم وابستگی متقابل هست. خب وقتی کشورها پیشرفت کردن، پس به هم دیگه وابسته شدن. چرا؟ به جهتی که تخصصی شدن. وقتی تکنولوژی در زمان ساده بود، صنعت ساده بود، یک کشور تمام ابزارها رو تولید میکرد. اما وقتی صنعت پیشرفت کرده، یک کشور به هر ترتیب منابعش محدوده، سرمایهش محدوده، میتونه در قلمرو خاصی سرمایه گذاری بکنه، نمیتونه در همه زمینا سرمایه گذاری بکنه. پس بنابراین تخصصی میشه. تولیدات صنعتی و تولیدات کشاورزی صنعتی میشه، تخصصی میشه. وقتی تولیدات صنعتی و کشاورزی تخصصی شد، بنابراین هر کسی قسمی از نیازها رو تأمین میکنه. هیچ کشور ندیدید امروز بتونه از سوزنش خودش رو تا آپولو خودش تولید بکنه، چون به ترتیب انسان در وقتی وارد تخصص شد دوست داره روز به روز تخصصی تر بشه. خب این تخصصی شدن یه عامل جانبی استعماری هم بهش اضافه شده، چهار رو اگه بخواییم سادش بکنیم، و اون تگ محصولی کردن کشورهاست. استعمار همواره کوشیده که کشورها رو تگ محصولی بکنه، کشورها رو تحت سلطه خودش تگ محصولی بکنه تا بتونه با اون محصول واحدش کشورها رو وابسته به خودش نگه داره. تنها این نبود، میخواست وابسته، یعنی مثلا به هند دستور داد فقط چای بده، من قهوه بده، به کوبا فقط شکر بده، به سریلانکا و سیلان صادر چای بده. این مثلا ایران فقط به نفت میداد، کشور حوزه خلیج فقط به نفت میدادن. توجه فرمودید؟ این تنها بازار نیست، یعنی فقط میخواد چیکار بکنه؟ تک مسئولی کردن، اینه که این کشورها نتون رو پای خودشون وایسن. این تک مسئولی کردن برای غالب کشورهای جهان سوم و جهان حتی دوم صادره. امروزه روسیه بعد از 70 سال سرگندم حاضر به آمریکا باج بده، باید به آمریکا باج بده، چون نمیدونه گندم خودش خودش تولید بکنه. بنابراین این تک مسئولی کردن و این چهار عاملی که خدمتتون عرض کردیم منجر به این شده که عناصر اجتماعی در صحنه بین‌المللی، یعنی همین دولت‌ها، تبدیل به یک عنصر از مجموعه عناصر کل بشن. از طرف دیگر پیشرفت تکنولوژی هم این امکان داد که بتونه انسان دخالت بکنه، مانور بده. امریکا الان به راحتی، امریکا به کشور پیشرفت صنعتی به راحتی میتونه در کشور شما موج تبلیغاتی را بندازن. این قضیه در کشور قبلا نبود. قبلا اگه کوروش میخواست مزاحم کشور مصر بشه، آقای موسوی چی کار میکرد؟ یه لشکر در هزار نفره، یه میلیون نفره جمع میکرد میبرد هندوستان، مصر. ولی الان به راحتی میتونه، همین ایران اینجا نشسته، افکار انقلابی اسلامی خودش وسیله امواج رادیویی، اگر قوی تر باشه وسیله امواج تلویزیونی رو کانال رو رادیوی مصر بندازه، مصر نمیتونه از خودش محصوم بکنه، نمیتونی تلویزیون خودشو مرسوم کنه. وقتی لشکر به انداختی دیگه هر موجی که وارد میشه رو میگره. چیزی که الان امریکا ما رو تهدید میکنه، یک قضیه است که امریکا رو تهدید میکنه کشور اسلامی رو، میدونه که تهدید میکنه 3-4 سال دیگه من میارم منطقه و دیگه به راحتی میشه ایران امریکا رو گره تلویزیون ها. برتدیم نفس امارم که در درون هست طالب جذبه ایجاد میکنه دیگه، وقتی تلویزیون تون بدونه ابزار فحشا رو نشون بده، انسان برتدید چرا این همه تو جامعه فاسد میشن؟ به جایدی که نفس امارم کمک میکنه دیگه. خب این هم امکانی هست که در جهان امروز وجود داره، در گذشته نبود. بنابراین امروزه یک سیاست، بنابراین توجه داشته باشید، بنابراین امروزه یک سیاست مدار قوی و نیرومند نمیتونه بدون توجه به در صحنه بین الملل در داخل سیاست قوی اعمال بکنه، نمیتونه. اگر در زمان کریم خان زند، اگر در زمان صفویه یا در زمان قبل از صفویه حکام ایرانی میخواستن که ایران یک سیاست مستقل داشته باشه، میتونستن در داخل قدرت داشته باشن، سیاست داشته باشن، هر نوع نظام اقتصادی که دلشون میخواد. اما این آمریکا بوده به نظام سرمایه‌داری غرب 60 سال رو نظام بلوک سوسیالیست تبدیل کرده، به معنی که زور برداشته شد چی شده؟ به معنی که زور برداشته شد، همین مردمی که امروزه دارن دیوار برلین رو از بیخ میکنن و این همه هل هل و ول ول رو انداختن، همین مردم 20 سال پیش 25 سال پیش اینگونه نبودن. این رادیو تلویزیون آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب بوده. اصلا نمیخوام بگم همشو، نظام سوسیالیست نظام نارسایی بوده، ولی به عرضتی از بیرون میشه فشار وارد کرد. جهان امروز یه جهان است به علت این چهار تا علتی که عرض کردم، به همین چهار تا علتی که عرض کردم، جهانش به هم پیوسته و متحد. بنابراین میشه به طور نسبی، توجه داشته باشید، میشه به طور نسبی جامعه بین الملل و نظام بین الملل و یه سیستم سیاسی فرض کرد که یک عنصر سیاسی، یک کشور باید در اون قلمرو هم بتونه سیاست خودش رو اعمال بکنه، ولی در داخل با محمد رو برو میشه. در داخل جریان انفجار اتمی شوروی در چرنوبیل، خب این چه قوای دو جهان ایجاد کرده؟ تازه حتما یه جای دیگه شوروی یه چیزی زده که آمریکا رو باخته، قضیه حل شده. اینجوری نیست که بشه بدون امروز راحت و رها. مسئله حقوق بشر الان توضیح میدیم انشاءالله. حقوق بشر در روسیه چیه؟ مگه این در 50-60 سال پیش امکان پذیر بود؟ خب نه. رادیو روسیه آمریکا، منظره میخوام رادیو روسیه آمریکا رو میگیره، خب مردم هر شب گوش میکنن حقوق بشر اینجوریه. فکر میکنین چه چیزیه؟ نه هر چی بکنن میگیره. حالا در هر صورت ببینید اینا همین افکارها و هم دیگه امروز میخوره. امروز یک کشور نمیتونه در صحنه سیاست داخلی آزاد باشه و بتونه. پس بنابراین من عرض اول کردم صحنه بین الملل نه این است که ما اون 5 تا موضوع میخوایم در صحنه بین الملل اعمال بکنیم. اون سیاست مداره که امروز هست نمیخوان در بین الملل امنیت ایجاد کنن. امنیت هست، اقتصاد هست، میخوان مشروعیت ایجاد کنن، میخوان قدرت ایجاد کنن، باور فقط در جهت موفقیت و کامیابی سیستم داخلی. جناب شکری. بله اصلا نمیشه هدایت کرد. یعنی گفتم مقصود این نیست که بخواد صحنه بین الملل هدایت کنن. تا جایی هدایت میکنن، تا جایی دنبال اون منشأ موضوع هستن که به درد داخل فقط همین هستن. یه جایی لازم باشه خودشون در جای هیچگاه یک سیاستمدار صحنه مون در داخل مملکت ناامنی ایجاد کنه، ولی یک از طرفندا مثلا در صحنه بین الملل اینه که بده ناامنی ایجاد کنه تا اصلا خودتو چیکار کنه؟ بفروشی. ولی هر موقع لازم شد امنیت ایجاد کنه تا بیشتر خطر ایجاد نشه. اگه اینجوری بخوایم فکر کنیم درسته، ولی در هر صورت ایشون میخواد داخل ببینید یه مجموعه رو میخواد رهبری کنه، یعنی اقتصاد میخواد بر اساس عقیده و باور خودش رهبری کنه. همون نفع حزب شرط، یعنی واقعا نظام حزب، یعنی میخواد همه به حزب خودش بده؟ نه، میخواد اقتصاد رو بر اساس باور خودش رهبری کنه. نظام مثلا سوسیالیستی بذاره یا کاپیتالیستی بذاره یا مثلا تعاونی بذاره، باور خودش، میخواد کل نظام رو، نمیخواد جهان این کارو بکنه. یا امنیت همواره هر حزبی در داخل میخواد امنیت برقرار بکنه، ولی در بسیار از جاها جنگ‌های منطقی به نفع سیستم بین الملل است برای قدرت ها یا برای کشور. شما اگه الان بتونید، خیلی راحت، اگه شما الان بتونید بین کشورهای خلیج دعوا بندازید به نفعتونه. اگه بتونید این کارو میکنید، بله بدن بکنه، زرنگ باشین کار میتونه. بتونید بین صدام و شاه افراد دعوا بندازید کار خوبیست. هیچ موقع سیاست بین الملل برای انسان استعداد نمیکنه که نه من میخوام امنیت ایجاد کنم در بین الملل. نه، یعنی هدف اینه که به سود داخل چی میچربه. تحریک مرحوم منتظری، شهید منتظری داشت، میگه برای اینکه آمریکا رو مشغول کنه، نوبت ما نرسه، بیاد تو منطقه جنگل منطقه شروع کنه. راست هم میگفت، جنگل منطقه شروع کنید، برید این منطقه رو برام، کشور آمریکا رو بدون آمریکا سر چیز جزئی. اینا دیگه به ما نمیرسه نوبتش. آمریکا هم کارو میکنه. آمریکا وقتی ببینه یه کشور داره رو با آمریکا به آمریکا فشار میاره، بعدش جنگ درست میکنه. میذارن تو طرف هم سلاح خودش میفروشه، هم یه مدت از اون جانب چیه؟ آسوده است. شوروی هم کارو میکنه. پس اساسا تو صحنه بین الملل ایجاد ناامنی های محدود، نه وسیع. ایجاد ناامنی های محدود حالا توضیح میدیم که ناامنی محدود اصلا یه هدفه که بتونن سلاح بفروشن و مشغول کنن. این یه هدفه. کسی میخواد در صحنه بین الملل کار کنه، نه باید دنبال باشه که مملکت جهان آرامش رو، چون جهان آرامش باشه اونا میان سراغ خودشون. خب پس بنابراین هدف سوده. ببینید هدف خاصش سوده، امنیت هدف نمیشه، هدف همون اقتصادشه، قدرت داخلی خودشه، هرچی که اون رو بیاره اون ابزار میشه. از این جهت کردم. من گفتم بنابراین توجه داشته باشه وقتی ما میگیم سیاست در عرصه بین الملل، اصلا به معنی رهبری به مفهومی که ما در داخل میگیم نگیرید، به این مفهوم کلیست. خب این اول بحثمون راجع به عرصه بین الملل. و اما ویژگی سیاست در عرصه بین الملل به چه صورتی است؟ بعضی مطالب کلاس رو امروز رو کتاب نداره، دوستان اگه میتونن یاد داشت بفرمان. یه بحث راجع به باور مشترک هست. دوستان توجه فرمان که چی می فرمان؟
اختلاف
چی؟
19
تا شباهت بندیه، 3-4 تا اختلاف هستون در مدید همین وقتی 11 بله. ببینید این فقط اومده سیستم سیاسی ملل جدید رو من بند فقط سیستم سیاسی ملل جدید یعنی با جهان سوم مقایسه کرد، نه با کل سیاست داخلی همه کشورها. فقط این ایرادش بله درسته، کاملا درست. بله درست. یک کاری کتابتون کرد بله، خیلی زحمت کشید، دستون درد نکن، خیلی خوبه. از کنم که این کتابتون اومده سیاست بین الملل رو با سیستم کشورهای جهان سوم مقایسه کرده، در صورتی ما کلا با سیاست داخلی مد نظرمون است که داشتیم اینجا مقایسه میکردیم. درست فرمودید. خب اما راجع به ایجاد باور، سانه بین الملل، سیاست بین الملل در رابطه با ایجاد باور مشترک و یا وجود باور مشترک با سیاست داخلی فرق داره، به این معنی که اساسا در سیاست بین الملل ما باور مشترک نداریم. اون زمانی که کشورها از هم جدا بودن تا قبل از قرن 17 و 18، خب هر کشور برای خودش باور داشت. تو اروپا فئودالیسم حاکم بود، توی آسیا نظام آسیایی استبداد سنتی. اما وقتی که کشورها با انقلابات صنعتی شروع کردن به پیوستن با هم دیگر، همراه انقلابات صنعتی انقلابات ایدئولوژیک هم در غرب شروع شد. اولین ایدئولوژی، شما ایدئولوژی های اصالت انسان یا اومانیستی رو دارید که این ایدئولوژی های اصالت انسان یا اومانیستی بعداً به محافظه‌کاری و رادیکال و لیبرال تقسیم شدن. یعنی دموکراسی خودش به 3 دسته تقسیم شده. بعد توی اروپا بعد از اون 3 تا ایدئولوژی رادیکال و لیبرال و کنسرواتیو محافظه‌کار، ایدئولوژی جدید دموکراسی اومد مثل اگزیستانسیالیسم. اینا دیگه اوج اصالت انسان هستن و این ایدئولوژی امروزه هستن، در بعضی کشورهای غرب همچنان هستن. باور مثلا محافظه‌کاری تو انگلستان الان باور کنسرواتیسم یعنی محافظه‌کاری حاکمیت بیشتری داره. خانم تاچر هم میدونه از حزب محافظه‌کار در حقیقت هم تفکر کنسرواتیسمی رو داره. در فرانسه تفکر لیبرالیستی بیشتر رشد کرده، یعنی فرقی با هم دارن، تفکر لیبرالیستی بیشتر رشد کرده. خب این یک سری ایدئولوژی بود، 100 سال هم اینا بودن. اما پس از مدتی در اواخر قرن 19 ما یک ایدئولوژی جدیدی اومد و اون کمونیسم بوده. سوسیالیسم قبل از کمونیسم وجود داشته، سن سیمون و فوربخ اینا هم همه به اصطلاح مبادی و مبانی سوسیالیسم قبل از مارکس وجود داشته. مارکس کاری که کرده اومده سوسیالیسم رو بهش منظم کرده، در زمینه فلسفه بهش شکل داده، در زمینه اقتصاد بهش شکل داده، جامعه شناسی بهش شکل داده، نظام سیاسی بهش شکل داده، یک تئوریش کرده، تئوری همه‌جانبه، یک مکتبش کرده. خب نظام کمونیستی و همزمان اون و مجاور اون نظام سوسیالیسم هم وارد زمینه بین‌الملل شده، یعنی باور سوسیالیستی و باور کمونیستی. باور کمونیستی پس مدتی شکست خورده دیدن نمیشه اون انقلاب ما سوته بود ای کارگران، اولین اتباعی هستید که اولین پرولتاریایی هستید که از انگلستان شما قیام میکنید، بعد دیدن انگلستان قیام خبر نیست، تو روسیه انقلاب شده، یه تجدید نظر توی مارکسیسم شده، نو مارکسیسم در اومده. بعد نازیستا اومدن، فاشیستا اومدن، این هم تفکری است که وارد جامعه شده، اینا هم هستن. الان بعضی کشورها که بخواد کالبد شکافی بکنه، فاشیسم هم هنوز تفکراتی طرفدارانی داره. اگر بخوایم آینه بندازیم و یک برش ارضی به تفکر و ایدئولوژی و باور در جهان بدیم، به یک نتیجه میرسیم که اساسا صحنه بین الملل باور واحدی نداره. الحمدلله در این دو دهه اخیر هم که اسلام وارد صحنه شده، تفکر مذهبی و باور مذهبی وارد صحنه سیاست شده و یکی از نظام‌هایی هم که بر باور مذهبی و اسلام حکومت رو به دست گرفته و وارد این سیستم بین المللی شده ایرانه. خب البته جنبش های اسلامی داشتیم قبل از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان جنبش های اسلامی داشتیم، اساس استقلال پاکستان هم میدون تفکرات اسلامی بود، ولی به ترتیب اون یه اسم بر اسلام سنتی و اسلامی که محافظه‌کار بوده و بعدا تبدیل به این اسلام انقلابی و خب این تفکر هم الان تو صحنه چشم، این تفکر هم تو صحنه بین الملل الان بارش شده. شما الان برش که بدید سازمان ملل رو، یه مرکزی است که 156 نفر نماینده کشورها هستن، توشون مارکسیست دارید، کمونیست دارید، سوسیالیست دارید، مارکسیست ها میدونن چند دسته خودشون تقسیم میشن، اسلامی ها دارید، اسلامی ها، فهدی ها دارید، وهابیت، اسلام سنت، اهل سنت طرفدار ابوالعلا مودودی، این سنت به سنت انقلابی، سنی های انقلابی دارید، شیعه دارید، از کنم که علی اللهی از اونا رو هم دارید، همه این کشورها رو میبینید دارید توی سازمان ملل، همین کشورها همین باورها الان در کشورها وجود داره. یعنی شما در صحنه بین الملل یه باور مشترک ندارید که بخواید مثلا بگید ما، حالا اگر در صحنه بین الملل ما باور مشترک نداریم، ایجاد باور مشترک فلسفهش چیه؟ اگه ما میخوایم باور مشترک ایجاد کنیم فلسفهش چیه؟ اساسا در صحنه بین الملل دو نوع ایدئولوژی با هم داره تضاد اساسی و بنیانی داره. یک نوع ایدئولوژی های جهان وطن یا انترناسیونالیسم، این ایدئولوژی ها خب میدونه پایه‌شون و مبناشون جهان گستریه، جهان وطنی است، یعنی هضم و حذف سیستم های دیگر و ادغامش در این باور خودشون. خب در رأس این جهانبینی ها و ایدئولوژی های جهان وطن اسلام رو داریم ما. مارکسیسم هم، مارکسیسم اصلی جهان وطنه، خود دموکراسی غربی هم در اصل چیه؟ جهان وطنه. یک نوع اینجا کشور و این ایدئولوژی رو داریم. یه ایدئولوژی خود صهیونیست هم میشه گفت یه مداری میخواد جهان وطنی بکنه، اینا ایدئولوژی هستن جهان وطن هستن. یه ایدئولوژی دیگری داریم در اصل اینا ناسیونالیستی هستن، محدود به زندگی زمینه خاصی هستن، محدود به سرزمین خاصی هستن. این ایدئولوژی در اواخر قرن 19 پیدا شدن، ایدئولوژی ناسیونالیسم و شعبه ها و شاخه های ناسیونالیسم و باور ناسیونالیسم در اواخر قرن 19 پیدا شد و اوایل قرن 20 دیگه شکل گرفتن. اون بحث کردیم غالب کشورهایی که انقلاب کردن و پیروز شدن، استقلال پیدا کردن، اینا داره تفکر ناسیونالیسمی هستن. گاندی از رهبران ناسیونالیسم هندی است، مصر از رهبران سوسیال ناسیونالیسم عربی است، پان عربیسم رو داریم ما در منطقه، یعنی این یه تفکر ناسیونالیستی چیزی ایران. بنابراین ایدئولوژی ملیگرایی رو ما داریم. خب اگر شما یه نظامی داشته باشید که یکی انترناسیونالیسم باشه در صحنه بین الملل، یکی ناسیونالیسم باشه، اینا اصلا میتونن با هم اونجا آشتی بکنن؟ یه فلسفه اولشه. پس بنابراین در صحنه بین الملل اولی که ما باور مشترک نداریم، در ثانی این باورها گام متضاد همن، نه تنها مختلف هستن، متضاد همن، با هم سر ستیز برن. مارکس میگه پرولتاریای جهان متحد شوید. برای علیه کی؟ برای سرمایه داری. این پرولتاریا به پرولتاریا انگلیس میگه، آلمان میگه، روسیه میگه، تمام کشورها میگه. پس بنابراین این با تفکر ناسیونالیسمی که در فرانسه روش میکنه کاملا چیه؟ مغایره. خب اگر این فرض رو ما بپذیریم، باور مشترک تکلیفش در جهان چه خواهد شد؟ تکلیفش همون چیزی نیست که شده. به این معنا که کشورها بعد از جنگ جهانی دوم اساساً دو تا باور مهم در صحنه بین‌المللی ظهور کرد. یک، باور کاپیتالیسم و سرمایه‌داری، دو، باور سوسیالیسم و کمونیسم. اینا بعد از جنگ جهانی دوم به این رسیدن که نمیتونن با هم کنار بیان، ولی از طرف دیگه با هم جنگ هم نمیتونن بکنن، جنگ گرم و مسلحانه هم نمیتونن بکنن، چون هر دو کشور جنگ جهانی دوم تازه تموم شد، خسته و مونده و به این رسیدن که البته شکم نگرفته بود کمونیسم هنوز و جنگ سلاح نبود، شروع کردن به جنگ سر، شروع کردن به
امکانش
نبود. اینا آمدش بله؟ بله سلاح جنگ اتم، بله دینم دو سلاح اتمی پیش اومد و در دهه 50 ما سلاح اتمی وارد قضیه میشه و اینا میدونن جنگ امکان پذیر نیست. بنابراین چیکار میکنن در رابطه با این باور مشترک؟ میان جنگ سرد را میندازن بر هر علیه هم دیگر تبلیغ میکنن. این جنگ سرد و جنگ تبلیغاتی گاه منجر به جنگ های منطقه‌ای شده در جهان، جنگ دو کره، جنگ دو ویتنام، جنگ کوبا، همه این جنگ های غالبا جنگ های آفریقایی، خیلی از جنگ های آفریقایی تو آسیا، خیلی از جنگ ها اینا جنگ هایی بودن که در اثر جنگ سرد بودن. ابرقدرت ها با یک دیگر درگیر نمی شدن، ولی برای تحکم باور خودشون در سطح بین الملل کشورهای منطقه رو با هم دیگر درگیر ایجاد می کردن. خب اگر وضعیت این گونه است، ما می خوام در صحنه بین الملل در نهایت در این بود می خوام سیاست ایجاد بکنیم، چیکار می کنیم؟ در این بود ما ایجاد دنباله در صحنه بین الملل نمیتونیم ایجاد باور مشترک میکنیم، ما در حقیقت میتونیم توجیه کنیم باور خودمون رو. در صحنه بین الملل هیچگاه نظام های سیاسی امروزه ها در گذشته این کار میکردن، هیچگاه امروزه نمیخوان باور خودشون رو ایجاد بکنن، باور واحد در جهان ایجاد بکنن، سعی میکنن باور خودشون رو مشروع و مطلوب جلوه بدن، مفید و جامع جلوه بدن و در اول باور خودشون رو توجیه کنن. یه نوع توجیه باور داریم، میخواد به خودش مشروعیت و توجیه ببخشه. پس بنابراین این فلسفه اول است که در صحنه بین المللی وجود داره. باید توجه داشت که اگر باور رو توجیه نکنیم، پس از مدت تبلیغات به شانتاژهای شدیدی بر علیه سیاست داخلی یک کشور خواهند کرد. اگه شما باور و ایدئولوژی اسلام رو در داخل در صحنه بین الملل توجیه نکنید، این همه اتهاماتی که به اسلام میبندن برای چیه؟ برای اینکه بتونن فشار بر نظام ایجاد بکنن. بنابراین باید باور رو در سطح جامعه توجیه کرد، در سطح بین الملل در حقیقت ما میخوام توجیه کنیم، نه اینکه دیگران به باور ما بگروند، بلکه میخوایم حد اکثر دیگران باور ما رو مامانه باور بپذیرن که ما این باور رو داشته باشیم، نشه به ما فشار آورد. آقای بیات خیلی وقت سوال فرمودید، بنده ببخشید مازم بعد. پس بنابراین ایجاد باور مشترک در سطح بین الملل امروز مقدور نیست و هدف هم نیست، بلکه حد اکثر میخواد هر کسی توجیه کنه باور خودش رو. این خیلی مسئله پایه نیست، عرض کردم همه چیز برای سیاست داخلی است.
روح
حاکم در جامعه
ای که اندر در مسئولی همین توجیه باور یکی اون دو تصمیم چجوری؟ مثلا روح اونطور اینه که او سلطه طلب باشه، برای به کشور خودشون قبولونده که باید مثلا هواپیما ایران رو بزنه، منافعش در اینی که باید بزنه. آیا این همین توجیه باور هست یا اون
فرم؟ اون توجیه قدرت هست که انشالله بعد قسم مشروعیت بخشیدن به قدرت هست که توضیح میدونم. جانم این نه خیر، اساسا دو تا انسان پیدا نمیتونید بکنید که اینا باور مشترک داشته باشن، چه برسه که میلیارد ها انسان، 5 میلیارد انسان. نه، جهان رو در حقیقت اینا سعی کردن، الان در حقیقت سوسیالیسم نتونست باور خودش دیگه توجیه کنه، گورباچوف اومده در حقیقت الان میخواد سوسیالیسم رو توجیه کنه، گورباچوف در حقیقت اومده الان میخواد باور سوسیالیسم توجیه کنه، فقط میخواد سر سامون بهش بده، چون شکست خورده در مقابل فشاری که نظام سرمایه‌داری آورده و بمب‌های داخلی شکست خورده. نه، اون نمیتونه، جهان به سوی باور مشترک نمیره، مردم ایدئولوژی‌ها به هر ترتیب روشنفکران و پیشروان علمی نمیذارن که جهان، چون کاپیتالیسم هم حضرت امام تو نامش به گورباچف نوشت که شما نکنه که دفعه سوزالین بردارید به کاپیتالیسم و این جهنم بشری وارد بشید، که اونجا هم هست، اونجا هم کاپیتالیسم هم به این رسیدن که نمیذاره جهان رو نجات بده. چرا؟ در این رابطه من کاملا سوالت گرفتم. در این رابطه دو تا نظر هست. دو معتقد هستن که ما باور خودمون رو به جهان تبلیغ کنیم، اعمال کنیم. یک عده معتقد هستن که این دو تا استراتژی، ما جامعه نمونه بر اساس باور خودمون بسازیم و دیگران بهش خواهند گروید. امام یه حرف جالبی فرمودن و بسیار، گفت جهان قرن بیستم تشنه اسلام ناب محمدی است. صورت قبولوندن نیست به جامعه است، حد اکثر قد تبین رشده، حد اکثر توجه فرمودید. ولی در رابطه با نظام سیاسی دیگر وقتی ما برخورد میکنیم، وقتی در رابطه نظام سیاسی دیگر برخورد میکنیم، نمیخوایم به نظام سیاسی دیگر باور خودمونو بشیم. وقتی شما با رئیس جمهور کره برخورد میکنید، نمیخوایم باور رو بشیم سیاس کنید. حد اکثر در رئیس جمهور کره میگی باور خود رو توجیه میکنه که با تو مخالف نباشه. ما در سطح نظام سیاسی رهبران عرض میکنیم، در سطح امت اینا فرق داره. خب اما آیا لاحو سال دارید و بحث
در این مکاتب جهان وطنی این توصیه وطنی شدن کل جهان هست
داریم به سون سال
مکتب چنین توصیهی رو داره، حالا اعمال نمیشه
ما. بله اون رو انشاءالله تو اسلام باید در بدید. این دوستان یه سال هفته است که ما اگه بخواییم باور جهان وطنی که اسلام جهان وطن قطعا هست چجوری میشه؟ تا ایجاد باور مشترکم نکرده نمیتونه زمین زور عزت باشه. باید اول جامعه باور مشترک باشه. به چه گونه؟ همین مشکلی که الان در جمهوری اسلامی داریم، صدور انقلاب با تضادش با چیز دولت، مقررات حقوق بین الملل که بعد دولت هست. از لحاظ مقررات حقوق بین الملل هیچ کشوری الان برام توضیح نمیده، هر دفعه در مورد دیگه ای نداره. از این طرف انقلاب اسلامی میخواست انقلاب چیکار کنه؟ صادر کنه. این مشکلیه که در جمهوری اسلامی هنوز حل نشد متاسفانه. و این در رابطه هم ایجاد باور مشترک است که امام خوب مسئله رو دو سه جا اشاره فرمودند که ما نمیخوان انقلاب، انقلاب سودو، سودو انقلاب زمان روسیه، انقلاب سودو میخوان در مجارستان میگیرن و سوسیالیستی بکنن. یه زمان میخوان شما باور صادر بکنید. سودو رو باور دخالت در امور دیگری نیست، این فرق داره. ما سودو رو باور کاریه که شما به توسط مبلغین و اثر همین مملکت خودش نیست اسلام تبلیغ میکنه. این سودو رو باوره. تا کشورم باورش عوض نشه انقلاب عوض نمیشه، انقلاب نخواهد شد. ما بعضی من فکرمون مثلا صدور انقلاب یعنی که متاسفانه این چون دیدم به بن‌بست رسیده مشکل یه شعار منحرف دارن میدن، میگن نه ما جامعه نمونه بسازیم با انقلاب جای ما همه. نه این جامعه نمونه رو ناسیونالیست ها میگن، یعنی ملی‌گرایان میگفتن ما جامعه نمونه بسازیم. ما درست نیست بعد از 10 سال برگردیم به حرف بازرگان. حرف بازرگان میگو آبه ما جامعه نمونه بسازیم، هرکی تا حرف ما میفذره، اگه دین ما خوب بذاره که آره اون میان انقلاب بکنن بعد شد هیچی. نه این بعد از 10 سال در جا داریم درست نیست. ما میخوان بله از این طرف میگن پس چیکار کنه؟ آره وزارت خارجه همون بلتو کشورا آشوب ایجاد کنه بمب ببره؟ نه اونم نباید ببره، بمب هم نباید. وزارت خارجه یک مقام دولتی است، ایشون باید در صحنه بین‌الملل بخواد. ما حداکثر میتونیم باورمون تبدیل کنیم، تبدیل باور رو نمی کنیم متاسفانه. این یکی سوالش نمیریم، یا میگیم باید هواپیمامونو بمب و اینا وارد کنیم، وارد فلان کشور بکنیم، این میشه صدور انقلاب، یا اینکه نبیم کشور نمونه بسازیم. این هم غلطه. کشور نمونه تا الان هیچ کس تمام نمونه کشور نمونه بسازه که بعد دیگران انقلاب کنن. در زمان پیامبر رسانه گروهی نبود آیه موسوی که پیامبر بتونه. اما یک نعمت هایی که جدا هست خواهی شبای جمعه آدم امام میبینیم و بری باز احساس میبینیم که رفت هست. ولی خب پیامبر نبود که رسانه گروه هم نبودن که بتونه از اونجا مثلا پیامشو برسونن که. بنابراین چیکار میکرد؟ اون قد تبین رشد رو باید اول بسن موانع رو بر می داشت، موانع رو بر می داشت و یا خصوفریز بر می داشت تا می شد مبلغین اسلامی تبلیغ بکنن. اما امروز دیگه لازم نیست کیک رو برداری، کیک در جوش باشه، تو هم روابط دیپلماتیک باش داشته باش، مسئله نیست. علی رادیو تلویزیون می زنی چکار بکنه؟ هی تبلیغ بکنه، هی ویژگی مشخصات استبداد رو بگه، ویژگی حکومت اسلامی رو بگه، رشد اسلام رو بگه، ضرورت اسلام رو بگه، امکانات رو بگه، اون چیکار میتونه بکنه؟ اون مرتبه اینا رشده. این مشکل ما اینه که ما میگم یا مثل صدر اسلام باید با شمشیر دور کنیم یا به این جامعه نمونه بسازیم. این دو هر دو اشتباس امروزه.
این اندیشمندان اسلامی کسی
نیستن که اون سیاست رو اصلا سیاست اسلامی نمیدونه. حالا زمان معصومه، بله، غیر از رسول الله منتظری که مطلب است که جاده تدهی در زمان. ولی امام همین مسئله دفاع رو ببینید، مسئله دفاع هست، مسئله دفاع همین چی ایجاد باور است. شما اینجوری نیست که بتونه اینا به شما فشار بیاره شما هیچ حرف نزنید. امام یک پیامی داد، گویا قدرت هم میخوان به ما چند ما حرف هم نزنه، ما داد بزنید بزنید. اون پیام چی بوده؟ راجع به حج بوده بکنم نمیدونم، یکی از این دو منشورش، یکی از این دو منشورش گویا ما هیچ کار نمیخوان ما حرف میزنید. خب حرف میزنید چی کار میکنه؟ هر زمان صدر اسلام نیست که با نیزه اول بتونی برداری خسرو پرویز و بعد بتونی مبلغین بیان. خب اینا تشنه اسلام بودن دیگه، هیچ کس رو با سرنیزه مسلمون نکردن، با سرنیزه خسرو پرویز برداشتن، با سرنیزه یزدی رو برداشتن، بعد متفکرین اومدن چیکار کردن؟ تبلیغ کردن. تازه فرمودید خب اون موقع تبلیغ مبلغ بعد با پای پیاده راه افتاد میرفت تو کشور، تبلیغ مردم صد میبردن دیگه. الان چی؟ الان دیگه لازم نیست. الان چیکار میکنی؟ الان با نشون دادن کارهایی که کردی، اگه عدالت اسلامی تو کشور پیاده کردی کافی نیست، عدالت اسلامی رو باید تبلیغ بکنه. حاجی فرمودی علت های عدم موافقت هم باید بگی، دروغ نگی. علت ها خب نه اینه، ببینید نه الان مشکل، نه الان مشکل ما اینه، الان مشکل ما اینه که همین رو الان یک کشور دیگه در میاد میگه آقا صدام اگه ما اومده بودیم خاکش تجاوز کرده بودیم، ما رو متجاوز میدن چی میگه؟ نه خب چی میگه؟ میگه اینا برای من تبدیل میگردن دیگه. یعنی شما وقتی که باور صدور میکنی اینجا دیگه نباید بگی چون من دارم کشور دیگر رو برایش، خب تو ازداد دارم، من دارم ایدولوژی متبدیل میکنم. اینجاست که عرض کردم این یک کار ظریف و حساس و اساسی هم هست. متاسفانه چون به واکنش رو بده میشه میگه نه ما میخوام جامعه نمونه بسازیم. واقعا این جامعه نمونه هرگز اجازه نداره، نخواهند داد که شما بسازید. بله من نه روی بسید اصلا برعکس نداره. شما اگه این ایجاد کردی، شما اگه این شما دنبال فرد خیلی با شما قدر رابطه خواهند کرد. اینه مازم برد دیگم، شما از لحاظ حقوق بین الملل هیچ لازم نیست که سلاح بار کنی ببری فلان کشور پیاده کنی. این میشه دخالت امور دیگران. هرچند بر اساس اون آیه سوره نساء هم میشه این کار را به فرمایش حضرت امام، اونم نوعی دفاع از امت اسلامی انجام داد. توجه فرمودید؟ حالا بحث فقهی دیگه عوض کار ما نیست، ولی میخواستم همین کارم هم بکنه خیلی با شما چیکار میکنن؟ ببخشید الان بعض مسئله مجبوری نگم. شما اگه اجازه بدید سوال از خیلی، چون یک ساعت بیشتر وقت ندارم مطلب مونده، ببخشید اگه سوالتون هست بفرمایید. ایشون نفرمودن شما میتونید یه لحظه اجازه بدید ما بحث اجازه برسونید. چشم. و اما راجع به قدرت، خسارت نشه آقا ببخشید، در رابطه با قدرت اساسا در سطح بین الملل ما چند جانبی قدرت داریم و یکی از سازمان های قدرت که در صحنه بین الملل ظهور می کنن و وجود دارن حکومت ها هستن، دولت ها، که این دولت هم از لحاظ قدرت به چند دسته تقسیم میشن. یکی ابرقدرت ها هستن، اصطلاح ابرقدرت ها به کشورهای گفته میشه که دارای انرژی اتمی باشن و دارای سلاح اتمی باشن. البته خب وسعت باید داشته باشن، جمعیت باید داشته باشن، اقتصاد هم پیشرفت بکنه. من جمله عنصر نهایی چی بوده؟ انرژی، چیز سلاح اتمی. دور پرواز جان. هند هم الان داره همین وارد این عرصه داره میشه، الان داره میشه، الان کم کم چین هم شده که زمان فقط آمریکا شده، الان داره کم کم هر کنه. حالا بذاریم اون برساس بحثی که پارسال صحبت کنیم های قدرت در جهان ما. یه لازم پارسال یه بحثی کردن پایه های قدرت در صحنه بین الملل جدید، بحث تعصب یادتون هست؟ بنابراین پایه های داره کم کم چی میشه؟ عوض میشه. بمب شیمیایی رو برادر مثال میزنن جان. بله دموکراسی بله معرفتی یه نوع باوره. نه 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 ببینید کاپیتالیسم یک با در زمین اقتصادش هست، در زمین سیاست میشه دموکراسی، در زمین مذهب میشه نهیلیسم مذهبی، لیبرالیسم مذهبی در حقیقت در زمین مذهب، یعنی کل میشه این میشه کل نظام به اصطلاح اصالت انسان یه باور کلش. بله آره در نهایتش میده اکسیستالیسم میشه. بله گاهی ما مثلا لیبرالیسم میگیم، لیبرالیسم در رابطه با فعالیت اجتماعی هست، در صورتی به دموکراسی یا سیاسی نمیخوره. دموکراسی سیاسی شه، لیبرالیسم آزادی اجتماعی شه، کاپیتالیسم بود اقتصادی شه. اینا مجموعه یه باور بودن که در قرن 16 17 به وجود اومد و روش کرده الان شده دموکراسی. بعد خب دوستان توجه کنند دوستان. بعد یکی پس قدرت اول قدرت ها هستن و یکی قدرت های بزرگ هستن که خب اینا در صحنه بین الملل دخالت میکنن، یکی قدرت های متوسط، یکی هم قدرت های کوچک، یکی هم کشورهای ذره‌ای. 5 نوع قدرت داریم در صحنه بین الملل. قدرت ها بزرگ، متوسط، کشورهای کوچک، دولت های کوچک و کشورهای ذره‌ای. ذره خیلی دیگه. بنابراین صحنه بین الملل از جهت دولت ها یک سلسله مراتب قدرت این چنینی وجود داره که از اول قدرت ها به در صحنه بین الملل تا در 15 سال پیش 10 سال پیش دو تا اول قدرت بیشتر نداشتیم، آمریکا و روسیه بودن. بعدن چین وارد قضایا شده، بعدن از کنم که اروپا تونسته به خودش این سر و سامونه بده، آلمان مخصوصا تونسته به خودش سر و سامونه بده و فرانسه خودش رو بعد جنگ تونسته ترمیم بکنه و بنابراین یک تعداد قدرت های بزرگ هم وارد قضیه شدن. بله بسیار احتمال داره که سرسه بین الملل رو عوض بخونه و غرب به وحشت افتاد. اتحاد دو آلمان یک از مسائلی است که غرب به وحشت افتاد و به ضرر غرب هم تموم میشه، چون آلمانی ها و ایرانی ها دو تا ملت عجیبی هستن. میرن اینا به سمت دیکتاتوری میرن، آلمانی ها غربی ها اونا به سمت یه جایی با هم ورد میشن. نمیشه دو تا ملت که اصلا آلمانی، کلی متفکرین آمریکا از آلمانی هستن، یا ایرانی یا آلمانی، متفکرین آمریکایی که کتابای غنی می نویسن یا آلمانی یا ایرانی، این دو تا ملت ملت های عجیبی هستن. متأسفانه ایران در طول تاریخ ملت شاهان بی ارزش چیزی نشد، در آلمان همواره در طول تاریخ درخشید. واقعا الان هم واقعا فلسفه آلمان کسی نمیفهمه، کتابایی که آلمانی می نویسن کمتر آدم میتونه بفهمه فلسفه‌شون. حالا هگل دیگه همونجام کسی که شوش خوشم میگم من نمیفهمم چی هستم، یعنی خوش میگم من فکر خودم نمیفهمم چیه دیگه، اینقدر دیگه اس نیاز ما مجبورشون زرف بازه یه چیزه بگیر. بله از کنم که بنابراین این از یه سازمان های قدرت دیگر داریم که دولت ها نیستن در صحنه بین الملل، که اینا گاهی در صحنه بین الملل قدرتشون از بعض دولت ها بیشتره و اون در از کنم که سازمان های بین المللی هستن. سازمان های بین المللی پس مراکز قدرت سه نوع هستن، یکی حکومت ها هستن که یا همون دولت ها و یکی سازمان‌های بین المللی هستن. این سازمان‌های بین المللی به دو دسته تقسیم میشن. یک سری سازمان‌های همگانی هست، مثل سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد هرچند در ابتدا به واسطه پنج غارتگر جهان بنیان گذاری شده، ولی بعداً طوری شده که همه کشورها درش عضویت دارن. و سازمان ملل امروزه یکی از مراکز قدرت در، یعنی آمریکا وقتی میخواد بعضی جا اعمال سیاست بکنه مجبور در طرف سازمان ملل اعمال قدرت بکنه. و یکی سازمان‌های منطقه‌ای داریم. سازمان‌های منطقه‌ای خیلی هستن، غیر متعهدها هست، بین کشورهای جهان سوم از کنم ناتو هست، ورشو هست، سنتو بود، سیتو بود، اتحادی عرب الان داریم ما، اتحادی کشورهای جنوب خلیج فارس، بازار مشترک داره، بسیار یک سازمان قدرت بزرگیست. بله؟ کنفرانس وحدت آفریقا. اینا سازمان های قدرتی هستن که در صحنه بین الملل نفوذ میکنن. در ابتدا خیلی از این سازمان های منطقه‌ای، اونایی که مال عرب قدرت ها نبودن، کشورهای سازمان های انقلابی بودن، اما پس از مدتی عبر قدرت درشون نفوذ کردن و اینها رو هم چکار کردن؟ به سمت خودشون سوق میدن. اما ویژگی قدرت در صحنه بین الملل، بله، منطقه‌ای رو من میخواستم دو قسمتش کنم، یعنی یک عده بین ملتی هستن، یک عده منطقه‌ای هستن. اینا همجور با هم که یک عده مال یک منطقه خواستن، یک عده مال یک ملت رو خواستن. میگن از کار یکی حکومت، یکی سازمان ها و یکی کمپانی های اقتصادی. پس شما اجازه بید من تا به این جایی برسم. کمپانی های اقتصادی در صحنه بین الملل یکی از مراکز مهم قدرت کمپانی های اقتصادی، شرکت های چند ملیتی است که در سطح بین الملل ایجاد شدن. خیلی ممنون از تذکرتون. نه، اینا جز سازمان نیستن. بازار مشترک یک، بله، اوپک اینا جز سازمان بیست سیاسی و مذهبی نیستن، یا سازمان نظامی نیستن. اینا شرکت های اقتصادی هستن. اصلا گاهی اینا پیدا هستن ولی بیشتر اینا پنهان هستن. شما کتاب کارتل ها و تراست ها بخونید، بیشتر اینا پنهان هستن. ما اسمشون هم نداریم، اسمشون هم نمیدونیم. اینا در صحنه بین الملل سازمان های بسیار مهم قدرت هستن، مراکز بسیار مهم قدرت هستن، رسمی هم نیستن. اینا ابزار هم، اینا ابزار همین کمپانی های اقتصادی هم، جیره و مواجب بگیر اینا هستن. سر چند تا رسانه گوری جهانی داریم، اینا مواجب بگیر هم اینا هستن. اما ویژگی قدرت در رابطه با این سازمان ها به چه صورتیه؟ یک زمانی در کشورها در صحنه بین الملل حکومت ها برای قدرت برتر بودن و در حقیقت سازمان های بین المللی و کمپانی های اقتصادی تحت نفوذ دولت ها بودن، حکومت ها بودن. اما در امروزه در این بوره که ما در خدمتون عرض میکنیم، هم دولت ها از قدرت ضعیفی برخوردار هستند، هم دولت ها در صحنه بین الملل از قدرت ضعیف برخوردار هستند، هم سازمان های بین المللی. بلکه قدرت اصلی امروزه در صحنه بین الملل در دست کمپانی های اقتصادی است. بنابراین امروز شما توجه داشته باشید که سازمان ملل کاره نیست، ابزاره. ابزار کمپانی های اقتصادی است. منده کمپانی های اقتصادی که خودشون در سازمان ملل عضو ندارن که، نماینده ندارن که، بلکه توسط دولت هاشون در سازمان ملل اعمال نفوذ میکنن. از لحاظ حکومت ها هم در صحنه سازمان بین الملل باز حکومت و هم سازمان بین الملل قدرتی نداره. چرا؟ به جهت این که در صحنه بین الملل اولی که 5 تا کشور حق وتو دارن، خب این سازمان بین الملل در واقع داشت حالا دست این هست. بعد در ثانی سازمان بین الملل ابزار نظامی نداره، و اقتصادش هم مستقل نیست. خب وقتی یک قدرتی نه اقتصاد داشته باشه نه نظامی داشته باشه میتونه قدرت داشته باشه؟ ولذا قدرت سازمان‌های بین‌المللی امروز یک قدرت ضعیفی است. در حقیقت میشه گفت سازمان‌های بین‌المللی مراکز مذاکره هستن نه مراکز قدرت. اگه کسی فکر میکنه سازمان بین‌المللی یک قدرتی است او اشتباه میکنه. سازمان بین‌الملل مراکز مذاکره هستن. اگه دو تا کشور دو تا دولت در صحنه بین‌الملل در سیاست به تفاهم نرسیدن و به بن‌بست رسیدن یک جای مذاکره داشته باشن با هم دیگه. ولی به طور کلی سازمان های بین المللی امروز ابزار دست ابرقدرت ها و به خصوص کمپانی های اقتصادی هستند. این ویژگی دوم قدرت. اما ویژگی سوم قدرت در صحنه بین الملل اساسا قدرت منفی از بعد بیشتری داره تا قدرت مثبت. ما اساسا دو نوع قدرت داریم. یه قدرت مثبت داریم یعنی پیشرو رونده و برا و جلو رونده. این بهش میگن قدرت مثبت. هر دو شما قدرت رو انجام میدید یه کار مثبت انجام میدید میشه قدرت مثبت. اما یه قدرت بازدارنده داریم یعنی پیشرو نمیکنه بلکه مخالف دیگری و متقابل و مقابل دیگری وای میسته و نمیذاره اون ذره کار انجام بده. به این میگن قدرت منفی، قدرت بازدارنده. در صحنه بین الملل اساسا قدرت بازدارندگی است نه قدرت مثبت. یعنی شما در صحنه بین الملل حداکثر میتونید کشورها را از اعمال قدرت باز دارید نه برایشون اعمال قدرت خاصی بکنید. یا حداکثر با تهدید با تطمیع میتونید با تبلیغ میتونید یک قدرت مثبت و قدرت پیشرو و برنده رو از صحنه عمل بازش دارید. و الا اعمال قدرت مثبت در صحنه بین الملل بسیار کار دشواره چون همه مقابله میکنن با قضیه. یه ویژگی دیگرش اینه که در صحنه بین الملل ویژگی قدرت، قدرت بیشتر استبدادی است تا اجماع و اتفاق آرا باشه. نظام بین الملل هرچند سازمان ملل رو ما داریم میرن اونجا میشنن رای گیری میکنن و رای هم میاره، ولی به علت عدم وجود ضمانت اجرایی برای سازمان ملل در حقیقت در صحنه بین الملل قدرت استبدادی برنده است. سیاست چشم سیاست در صحنه بین الملل مبتنی بر قدرت استبداده. بسید که تو کتابتون عکس این قضیه نوشته، کتابتون نوشته صحنه بین الملل بیشتر قدرت بر اساس اجماع و اتفاقه. نه، صحنه بین الملل صحنه تنازع، صحنه درگیری و تضاد و درگیری است و آیه و عید الله و مستطعت من قوه در رابطه با صحنه بین الملل صادق است. اگر قدرت داشتی برنده ای، اگر نداشتی برنده نیستی. بنابراین وادار کردن دیگران به مذاکره و به سر میز سازمان ملل و پذیرفتن قطعنامه های مصوبه با سازمان ملل منوط به قدرتی است که تو داری، قدرت بازدارنده ای که داری.
در همین نوشته استبداد و اتفاق آرا در هر دو سیستم جامعه جهانی و ملل جدید آشکار است.
ولی بعدا گفته بیشتر قدرت بر اساس اجماع و اتفاق آرا است تا استبداد. دیگه سوال روز نکنه. 10 تا پرونده 4 تا پرونده اون بردی 1 پرونده ما بردیم. یکی رو ما شنیدیم دیگری ما نشنیدیم. اگر هم اونجا هم باز اون صدقه الهه یعنی واقعا رنگی به جلال امریکا با قادر تاد نکنه میتونه. یا یکی سازمان ملل چقدر مصنبه راجب اسرائیل داده، ها؟ قطنامه سازمان ملل، منشوره سازمان ملل راجب اسرائیل هیچ کدومش عمل شده؟ بله؟ تمام شده؟ بله؟ نه اصلا اونه که تصفیق شده، تصفیق شده بتونه. پس یه لحظه دیگری میشه. بله، قدرت ایران یه لحظه دیگری شد. بله، پس بنابراین
قدرت ندارن، این
همه بلا
دارن به سر
مملکت
و کشورم
برن.
چی میگه
قدرت ندارم؟ شما فهمیدیم نه، اجرایی ندارن. نه سازمان ملل، نه سازمان ملل ابزار آمریکاست. اونا ده کمپانیای بین المللی و کمپانیای اقتصادی و دولت ها دارن بلا سرمالش بلا اینه نظر من ابزار تازه همه گونه ابزار هم نیست، ابزار مشهور است، ابزار اوریانه، ابزار پنهان نیست. پس بنابراین قدرت در صحنه بین الملل توجه داشته باشید بر اساس استبداد به نظر من در تا اتفاق آرا نظام سیاسی بین المللی به زور بستگی داره. اگه قدرت داشتی حرفت برد داره، نداشتی نمیده چام شد. به میزان صلاح و به میزان منابع و به میزان بازاری که داری در صحنه بین الملل قدرت داری. اگه نداشتی نمیده. به میزان اتحاد و همبستگی که داره، به میزان آرمان و ایدئولوژی که داره و به میزان خطری که برای جهان ایجاد میکنه قدرت داره. اگر خطر ایجاد نمیکنی قدرتی برای تو نیست. بنابراین صحنه بین الملل ویژگی قدرتش قدرت استبدادی است و اساسا مذاکره و تطابق ائتلاف یک در حقیقت بیشتر یک امر سوری است. ولی در صحنه بین الملل گاهی سعی میکنن مثلا یک کشور رو بی‌طرف کنن یا یک شخصیت هایی رو مثلا مشهور بکنن که اگه در جای دعوا جدی شده بتونن اگه با هم به بنبست بشن یا آشتیگری داشته باشن. این نمیشه گفت واقعا مبنای قدرته. این موردی است که کتابتون اینجا اشتباه داره. این مقصدی سوئیس که سوئیس بود سوئد بود که اولا فالمه این یکیش بوده، این یکیش بوده و اونجا هم که دیدم به درشون نمیخوره داره ضرر ایجاد میکنه اون جریان طرفداریش از کشور مثل ایران اینا چه برش کردن تر و برش داشتن این راحت. خب پس بنابراین مدل توزیع قدرت ویژگی بعدی، ویژگی بعدی چیه؟ چندم میشه؟
دفاع از خودم شده باید در جامعه نمونه بسا.
جامعه نمونه چی؟
جامعه
قدرت بسازد، نه جامعه نمونه، جامعه قدرت بسازد. دفاع از خود باید به عدل لهم از سطح همه قوه باشه. جامعه نمونه فرق داره با جامعه. جامعه قدرت، قدرت مبانیش مشخص هست جناب آقای نمونه. قدرت، آنها بجبه هموزدار قدرت صحبت بکنه، قدرت مبانیش مشخص هست، اونها رو به تعمیم بکنه. جمعه که بنده استادشای نفی معذان نمیکنه، جامعه خیلی خوب همه در رفاه برسن، سعادت برسن، خیلی خوبه. اما جامعه اگه آرمانش ازش بگیری دیگه چی به در نمیخوره. این نه کشورهای زیر سلطه در صحنه بین الملل نه میتونن با نه میتونن تعد... نه اونا اعمال میخوان بکنن، ولی اگه بخوای اعمال بکن در صحنه بین الملل با تهدید کنی و برخورد بکن مثل این قایقای تندرو ایران یا قایقایی که توی لبنان راه افتادن فرانسه رو چیکار کردن برداشت. اجازه بدید بحث خیلی مونده، وقت کم مونده، بحث خیلی مونده، من بحث رو دارم جمعش میکنم که به ایجا برسونم نمیتونم از اینکه. خب ویژگی بعدی قدرت، اگر قدرت بر اساس استبداد باشه، یکی از نظام هایی که بر اساس استبداد قدرت داره نظام نخبگانه. بنابراین مدل توزیع قدرت در صحنه بین الملل مدل چیه؟ نخبگانه، نه مدل حکومت خلق، نه مدل چند جانبگی. اونای دوستانی که با من کلاس داشتن پارسال مدل ها رو براتون عرض کردیم. مدل نخبگان هست که یه گرده اقلیت و یه سری سازمان ها و پیمان های اقلیتی دارن بر کل جهان حکومت میکنن. و اگر در صورتی که نخبگان نباشه در مقاطع حساس و کوتاه و بحرانی مثل وضعیت فعلی که الان بلوک شهر دچار مشکل شده اینا، حد اکثر به صورت بعضی مواقع دوستان موازن قدرت هست. زمانی که چین ظهور کرده بود، روسیه هم بود و فرانسه هم ظهور کرده بود برای جنگ جهانی دوم، یه مدت موازن قدرت در صحنه بین الملل حاکم بود، ولی پس از مدتی موازن قدرت به سمت یکی دوباره فرو میرزه. این هم توجه داشته باشه. گاهی مثل موازنه قدرت هست که همون چند جانه بگی گاهی. و اما عوامل قدرت در صحنه بین الملل، عوامل قدرت این چند تا ویژگی رو خدمت دوستان عرض کردیم، دیگه خودمون زیر نوشتم، لازم نبود که ما بنویسیم. و اما عوامل قدرت، برای اینکه در صحنه بین الملل ما قدرت داشته باشیم به چند عامل بستگی داره. من خیلی مختصر میگم راحت میشه. اولین عنصر قدرت و عامل قدرت در صحنه بین الملل عامل جغرافیاییه. عامل جغرافیایی است. جغرافیا از عوامل بسیار مهم در صحنه بین الملل هست. مقصودمون از جغرافیا 5 تا 6 عنصر. یکی از فاکتورهای جغرافیایی که میگیم عامل قدرت هست وسعت هست. وسعت یک کشور در صحنه بین الملل عامل قدرت هست. اگر یک کشوری از عرصه زیادی برخوردار باشه یکی از ابزارها و زمینه‌های قدرت رو در دست داره. اما توجه داشته باشین که همواره وسعت دال بر قدرت نیست. وسعت یک اقتصاد پیشرفته هم میخواد، منابع خوب هم میخواد. کبیر داشته باشی به درد نمیخوره. وسعتی که منبع هم توش داشته باشه. خب چین همه هم وسعت داره یا روسیه این همه قسمت قراچیز داره الان. ولی یکی از عوامل قدرت وسعت هست در صحنه بین الملل. ژاپن نمیتونه با این تکنولوژی پیشرفتش به سوی دیگر قدرت در بیاره، بجرد که وسعت بسیار محدودی داره. یه بمب که توش بنداری تمام ژاپن رو به لرزه در میاره. ولی وسعت یک کشور اگه زیاد باشه وقتی یه جاش انداخته یه جا دیگرش چیه؟ مصونه. حالا دیگه اون الان ما دارن فعلا حرف میزن تا بعدا الان معلوم میشه امکان داره. خب آب و هوا و شرایط اقلیمی هم از بزای چیز عامل جغرافیایی است. آب و هوا و اقلیم از عوامل قدرتی است که جزء اقتصاده. آب و هوای معتدل و قابل سکونت و قابل کشت و زرع و قابل تولید موجب اقتصاد پیشرفته و روحیه انسان‌های قوی و دلاور میشه. آب و هوای گرم موجب رکود اقتصادی میشه. آب و هوای بسیار سرد باز موجب رکود اقتصادی میشه. و بنابراین همواره در طول تاریخ یه منطقه از نوار زمین پیشرفت کرده، تمدن داره. بالای شما قسمت شمال خط استوا، بنابراین زیر خط استوا قسمت جنوب یا خیلی شمال چیه؟ قدرتی نداره. تمدن ها در همین نوار کمربندی زمین ایجاد میشن به خاطر همین وضعیت آب و هوایی. و از این جهت جدا ایران کشور خوبی است. همه نوع آب و هوا رو داره، همه نوع آب و هوا رو داره که میتونه ابزار قدرت باشه. ایران از وسعت مناسبی هم برخوردار است. 1,600,000 کیلومتر مربع بسیار وسعت خوبی است در صحنه بین الملل. و بعد پستی و بلندی است. پستی و بلندی ها همواره یکی از ابزار قدرت هستن. اگر پستی و بلندی ها در مرز کشور باشه و مرز طبیعی ایجاد کنه همواره ابزار قدرته. ما اگه یک کوه البرز بدونیم که بین مازندران و تهران داشتیم، این کوه البرز سر مرز ایران و عراق داشتیم، هرگز دچار مشکل نمیشدیم. تا میخواست بیاد از دماوند بالا ما این بالا میشستیم میزدیمش. ببینید این دشت خوزستان هست جا؟ نه تو میبینیم سر مرزونش چه قابل دفاع هست. بنابراین دوستان همه الان تصمیم گرفتید که البرز لازم بگرد اونجا پر پنج ساله هست.
یکی از
عواملی
که
میگم که آلمان ناکام بود در خارج شوروی که اصلا تصدیق کننده‌هاش بودش. بله. من جریان این سرمایه شوروی که پدر آلمان رو در آورد بود، دو ماه حمله طول کشید، برف اومده بود، آلمانی ها مرده یه همسیری متدل بودن، گرفتار شده بودن دیگه. هم بلایی سر ناپلون اومد، سر هیتلر هم اومد. خب پستی و بلندی بسیار، اگر پستی و بلندی در مرز یک کشور باشه و پستی بلندی ها موجب تعادل هوایی میشه، موجب تعادل. اگه پستی بلندی ها در داخل کشور زیاد باشه موجب تنازع قدرت هم بعدا در داخل کشور و گستردگی میشه. ولی اگه در مرزش باشه بسیار نشو خوب مثبتی داره. من دارم خیلی از کنم تیتر میگم رد میشم. و یکی موقعیت جغرافیایی یا مکان هست. موقعیت جغرافیایی. این که این کشور در صحنه بین الملل در کجا واقع شده باشه؟ بله؟ بله هم کلمه استراتژیک بهش میگن، جغرافیای سیاسی هم جو پولیتیک میگن. اینه این کشور در صحنه بین الملل در کجا قرار داشته باشه؟ اگه در منطقه حساسی داشته باشه میتونه برای تهدید از همه باج بگیره. اگه این کشور در صحنه حساسی نباشه کسی برش گوش نمیده. یکی از عوامل قدرت ما اینه که در طول تاریخ همواره در بیخ گوش خرس گنده بودیم. به راحتی میتونستیم اگر عرضه داشتن رهبران شاهان اینو به راحتی میتونستن هم از این خرس باج بگیرن هم از مخالفین. خب میدونه همیشه در طول تاریخ روسیه قدرت بوده و مخالف داشته، هم میتونه از این باج بگیره هم از مخالفینش.
موقعیت
جغرافیایی
شاید یه
قسمتش
این
میشه،
مثلا از
دلیل که
به دریا راه داشته
باشه. همین دارم عرض میکنم. یکی اینه که تا کجا باشه، دوم به دریا راه داشته باشه، مناطق گرم از کنم که آب گرم راه داشته باشه. آب یکی از منابع حیاتی همه کشورهاست، چه در اقتصاد ساده چه در اقتصاد پیشرفته. اینه. و سرانجام منابع طبیعی. منابع طبیعی از اینجا جدا میکنیم بهتر. بذارید تو جغرافیا نه، ما رشته جغرافیا اگه بودیم منابع هم اینجا میذاشتیم، ولی چون رشته جغرافیا نیستیم بیاریم اینجا. خب چهار تا همین چهار تا بحث فعلا. و اما عامل دیگر قدرت، عامل دیگر قدرت منابع طبیعیه. منابع طبیعی به دو علت عامل قدرت میتونن باشن. علت اول این که در جامعه اگه منابع طبیعی وجود داشته باشه جامعه میتونه خودکفا باشه و کسی که نیازمند نداشته باشه قدرت دیگه. این علت اول. علت دوم این که ابزار قدرت و تکنولوژی نظامی از منابع طبیعی به دست میاد، اقتصاد از منابع طبیعی در دست میاد، ابزار نظامی از منابع طبیعی به دست میاد. خب بنابراین ما میبینیم اول قدرت ها کشورهای هستن که یا فولاد در اول هستن یا آهن. هم روسیه، شما برید روسیه و آمریکا رو نگاه کنید، الان 3-4 تا فلز اینا در رده اول هستن. آلومینیوم هست، اورانیوم هست، از کنم که آهن هست، منابع طبیعی مثل زغال سنگ هست و حتی نفت ها. نفت اینا خیلی نفت دارن، منتها فلان سنگ میکنه نفت ارزان رو ببرن، این بحث دیگری است. نه پس اینا فولاد کسی نداشت باشه میتونه زره بسازه؟ این منابع طبیعی از عوامل قدرت هستن. و عجیبه خداوند چه نعمتی به این مملکت داده. هر کدومشی که دست میزنه این مملکت داره. این مملکت در طول تاریخ یک چیز نداشته، رهبران صالح. در طول تاریخ این یکیش نیامد متاسفانه. بله؟
آدم
نداشته. یعنی رهبران ببینید سیپای اومدن که نمیدونن چی بودن اینا، نه شرقی میخورده نه روی غربی میخورده بهشون. علت چی هست؟ این بسیاری کار داره کنم برای جامعه‌شناسی سیاسی ایران کار بکنه انشاءالله که ببینه که پایه‌های قدرت در ایران چیه که ما واقعا این همه کشوری که داریم و بهترین کشور هم هست رهبر هم نداشتیم که بتونه استفاده کنه. علت چیه؟ ناصرالدین شاه با ملجک. و از عوامل قدرت در طول تاریخ، ببخشید این روزا شاید درست نباشه من اینو بگم، ولی ببخشید که از عوامل قدرت هست، دست من نیست، جامعه یعنی سیاست نظامی جمعیته. جمعیت از عوامل بسیار مهم قدرت در صحنه بین‌المللی است. والا بنده معتقدم این کشور اگه 200 میلیون جمعیت داشته باشه مدیریت صحیح داشته باشه میتونه بگردونه. نه جریان کوپن ها باید شده که نیومده ها را حالا میره برای شانسوان میگیره چه برای دیگه. بله جمعیت همواره در طول تاریخ نیروی انسانی از عوامل قدرت است، اما البته جمعیت باید ویژگی هم داشته باشه که عامل قدرت باشه. جمعیت در لحاظ فرهنگی باید سطح بالا باشه، در لحاظ روحیه باید درست باشه. ولی قبل از هر چیز که پارسال یه بار خدمتتون عرض کردم، جمعیت زمان ابزار قدرت بشه که داره سازمان و تشکیلات باشه، چیزی که ما متأسفانه در طول تاریخ در جامعه ما سالار نداشته. نیروی انسانی میرسیم تو جفه یکی نبود سر سامونشون بده. بله نه نیروی انسانی رو میگم، مقصود نیروی انسانی نه کمیت هم شده، یعنی واقعا چین که الان 1 میلیارد و 8 میلیون جمعیت داره کی میده کی جرأت میکنه اگر به رابطه با بخواد جنگای سنتی را بندازه کی میتونه جلوش بایسته؟ خب یکی مش چیز جنگای سنتی دیگه، بلکه همه جنگ میشه بمباتون به کار برد که جنگای سنتی را بندازین. این واقعیتیست جمعیت. دوستان بعض اختلاف فکریتون کلاس حل نکن، بعد از کلاس حل کنه. جمعیت اگر تشکیلات داشته باشه و داره یک سری عوامل دیگر که جزء پدیده‌های دیگر عرض میکنه و ویژگی فرهنگی داشته باشه از ابزار قدرت هست. در طول تاریخ هم اینچنین بوده. کویت فسکلی 500,000 قطعا نمیتونه با یک کشور 7-8 میلیون در میلیون جمع کنه. شما اسرائیل من یه حساب بکنه، یه حرف جالب حضرت امام فرمود، گفت اگه عرب جمع بشه یکی یه سطح آب تو اسرائیل میریم، اسرائیل آب میبرد. اسرائیل کل 3 میلیون جمعیت داره. یه سرباز اسرائیلی میمیره مثل که 1 میلیون مثلا آدم چینی بمیره. 1 میلیون خوبه که چرا؟ چون ببینید یه 3 میلیون جمعیت داره، 1.5 میلیون مثلا میتونه بالا مثلا حد بلوغ سنی باشن. خب حالا این 1 میلیون نصفش زنن، یعنی 750,000 نفر مثلا میتونه مرد جنگجو داشته باشه. این 750,000 نفر دون قسمت تشکیلات اقتصادی هم هست، یعنی یه ارتش، یعنی یه نفر اسرائیلی اگر الان بتونه به هلاکتشون برسن به درک واصلش کنه، در واقع مثل 1 میلیون چینی رو از بین بردی. واقعا ولذا اینا شدیدترین ضربه رو سر همین انتحارا میخورن. آدم واقعا انتحار بکنه یکی زخمی کنه اینا ضربه میخورن. برای خلا با یک کشور که مثلا جمعیت بکشن، چند تا مخوشن بکشن، مزاله این هست فراغول و دلت بخواد این نیست. این جمعیت از ابزار قدرته. یک از نقطه ضعف های اسرائیل اینه که اگر این جنگ سنتی را بیفته، جنگ سنتی را بیفته، جنگ های تن به تن بزنن این اسرائیلی ها رو، اینا زود تسلیم میشن، زود تسلیم میشن. خب متاسفانه این همیشه تبلیغ میکنه اسرائیل قدرت داره. نه، اسرائیل شما اگه این 750,000 تا آدمی که داره 50,000 تاشو بتونی بکشی قضیه حله دیگه، لازم نیست بگذاریم. چا؟
شمشیر
داره و اقتصاده. عامل چهارم از عوامل قدرت در صحنه بین الملل پیشرفت اقتصادی است، پیشرفت تکنولوژی، یا جلوش میشه گفت اصلا تکنولوژی از ابزار بسیار مهم قدرت است در صحنه بین الملل. اینان انشالله درس سیاست خارجی براتون کاملا باز خواهم کرد، ولی به جهتی که یک قسمتی به کار ما مربوط بود مجبور شدیم عرض بکنم خدمتون. و عامل پنجم تشکیلات سیاسی، پنجم تشکیلات سیاسی، سازمان سیاسی، مهارت و تجربه انسان ها. تشکیلات سیاسی و انسان‌های کاردار، انسان‌های لایق میتونه نقش زیادی داشته باشن در صحنه بین الملل. بعد همین اون نسبیه، بعد یکی بهترین تشکیلات داشته باشه ولی منابع طبیعی چیزی نداشته باشه چی میشه؟ دست میشه ژاپن دیگه، وابسته ولی میتونه خودشو تامین کنه. تشکیلات سیاسی خوب داره، انسانای ماهر داره ولی منابع طبیعی نداره. و ششم خلوخو یک ملت هست. خلق و خوی یک ملت همتن میشه این بحث تو جمعیت هم مطرح کرد. و سرانجام هفتم رهبری، زمامداران و رهبران. رهبران نقش زیادی در قدرت بین المللی دارن. همین ایران، ببینید من میخوام خدمتتون عرض بکنم که به نظر بنده دو چیز عامل قدرت میتونه باشه، او ششمی هفتمی است تأکیدش زیاده. اگه ملتی از لحاظ خلق و خوی دلاور باشه ششمی و هفتمی، نه تشکیل دادن سازمان درستی داشته باشه، نظام حکومتیش نظام قویی باشه، رهبر نیست، خود رهبر نیست، رهبر خود رهبر مد نظر ماست. ببینید ما یه زمان منابع طبیعی نفت داشتیم، ولی نفت بجن که عامل قدرت ما بشه عامل چی میشد؟ ذلت ما میشد. همین جغرافیا رو داشتیم، این جغرافیا بجن که عامل قدرت ما بشه عامل ذلت ما بود. همین جمعیت جمعیت خوبی هم داشتیم، اقتصادمون هم نسبتا بد نبود، ولی رهبری در این مملکت یه آدم ذلیل مثل شاه بوده، یه ملت هم ذلت شد. همین ملت، همین جغرافیا، همین منابع طبیعی، رهبری عوض شد، امام عوض شد، امام جامعه که عوض شد، امام معتبر و ارزشمندی که اومد، ملت عزیز شد. ما خارج هنوز نرفتیم، ولی میگن هر کجای کشورا که شما به زمین میشینید به عنوان ایرانی مقدسید، به عنوان ایرانی عزیزید. این همین و خلقوخوی این ملت، این ملت زمانی ترسو بود، ضعیف بود و امروز شجاع و متحور شده. بنابراین اصل اساسی که بقیه مطالب رو میتونه جمع جور کنه و عامل قدرت بشه یکی رهبری، یکی خلقوخوی این ملت هست. جان از که نه سیستم بین المللی، نه ما گفتیم قدرت انسان در صحنه بین الملل، قدرت عوامل قدرت، عوامل قدرت در داخل سیستم بین الملل. یعنی شما در داخل سیستم بین الملل اگه میخواد قدرت به دست بری به این عوامل نیازمنده، بعد در صورت دست سیستم داخلی به اینا لازم نبود. پس بنابراین عوامل داخلی، عوامل داخلی که در قدرت انسان در صحنه بین الملل مؤثر. خب بنا بحث بعدی، سوال دارم برادر بفرمایید. نه اون برادر که حرف میزدن گفتم سوال دارم بفرمایید، شما که آقای پورکاوی هم حرف نمیزدن، او برادر که حرف میزدن سوال دارم بفرمایید. دوستان طوری نشه که من اینجا مجبور بشم بشنم کوچیک حرف بزنم گوش بدم، بذارید ما همین تون صدامون رو حفظ بکنم. من میتونم اینجا بشینم کوچیک حرف بزنم، مجبور میشید گوش بدید، خستم نمیشم شما خسته میشید، ولی من حالا که دارم بلند صدا صحبت میکنم شما رعایت کلاس با ما از صبح ساعت 7 تا 8 درس بعد از کلاس میشه جنبندی کرد دیگه، ما حاضرین جنبندی بشه، نقد بزنید، انتقاد بزنید، همین مطالب میشه. خب و اما سرانجام مشروعیت. مشروعیت در صحنه بین الملل، مشروعیت با توجه به این که عرض کردیم قبل از هر چیز زور و قدرت در صحنه بین الملل حاکمیت داره، مشروعیت امر ثانوی میشه، یعنی امر ابزاری میشه در حقیقت برای توجیه خود. مشروعیت در صحنه بین الملل اگه بخواد بر اساس یک باور خاص ایجاد بشه، مشروعیت مثلا بدوی ایجاد بشه یا مشروعیت روحانی ایجاد بشه، امکان پذیر نیست. گفتیم در صحنه بین الملل یک باور روحانی ندارید و یک باور سنتی یا بدوی ندارید. منابع مشروعیت چند تا بود؟ نه قرار شد که دست بالا کنی بعد بگی یکی بفرمان بدوی سنتی شخصی روحانی. بدوی سنتی با هم فرق ندارن، یکی دیگه رو بله؟ یکی دیگه چی؟ یکی دیگه مهارت و تخصص. بعد مهارت و تخصص منابع مشروعیت بدوی بود و روحانی بود و شخصی بود و قانونی بود و چی؟ مهارت و تکنیک. اینا منابع مشروعیت. اگر بخوایم منابع بدوی در جامعه ما در صحنه بین الملل مشروعیت کسب بکنیم، عملا امکان پذیر نیست. چون اصلا در صحنه بین الملل یه باور خاص که وجود نداره. اما بر اساس باور شخصی هم امکان پذیر نیست، چون یک صحنه بین الملل یک شخص بسیار قوی و مورد اعتماد و داره جاذبه برای این همه باورهای متعدد وجود نداره. باور مهارت هم کاربرد نداره، باور روحانی هم کاربرد نداره، چون باور روحانی یعنی ایدئولوژی دیگه. ما در صحنه جهانی ایدئولوژی متعددی داره. پس تنها میشه در اساس یک باور در صحنه بین الملل یک منبع مشروعیت در صحنه بین الملل ایجاد مشروع. با منبع چیه؟ قانونیست، مدنیست. بنابراین مبنای مشروعیت در صحنه بین الملل مبنایش چیه؟ اقتدار قانونی و یا مدنیه. و این چرا به وجود اومد؟ به این علت که پس از رشد تکنولوژی ها و ابزارهای ارتباطی و وابستگی متقابل اقتصادی، کشورها دچار خطر کردن از جنگ. برای اینکه این خطر رو رفع بکنن به ابزار مشروعیتی نیازمند داشتن، که این ابزار مشروعیت یک قانون بین الملل در سطح بین الملل بود، که بر اساس این قانون بین الملل دو چیز رو در ابتدا پذیرفته. یعنی قانون بین الملل اولی دو چیز در ابتدا پذیرفته. وقتی سازمان ملل، اون جامعه ملل اول به وجود اومد، بعد سازمان ملل به وجود اومد، دو چیز رو در ابتدا در صحنه بین الملل پذیرفتن که بر مبنای این دو است اقتدار قانونی به وجود بیاد و مشروعیت